بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم بالتطهير. فقد قال الله في محكم كتابه الحكيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خداوند دلهای همه ما را مهیای نور علم کن. اجماعا صلوات در این آیه مبارکه خداوند می فرماید: آیا اون کسانی که می دانند می شود که مساوی آن کسانی باشند که نمی دانند؟ هرگز. انسان عالم و انسان جاهل، انسانی که می داند و انسانی که نمی داند، امکان تساوی ندارند. پس معلوم می شود که علم چیز خوبی است و دانستن بسیار خوب است، و در مقابل جهل و نادانی بسیار بد است. خب این مطلب هر انسان با فطرت خودش هم میتونه بفهمه. یعنی شما اگر به یک انسانی که جاهل و نادان است بگویی تو جاهلی، بدش میاد. پس معلوم میشه جهل و نادانی چیز بدی است که حتی آدم نادان و جاهل هم اون رو برای خودش قبول نداره. بنابراین ما باید دنبال علم باشیم، دانا بشیم، نور علم را و دانستن را در دل خود به وجود بیاوریم. چرا؟ چون که علم است و روشنایی و جهل تاریکی است و ظلمات. رسول گرامی اسلام می‌فرماید: العلم نور والجهل ظلام. شما هرگز در تاریکی شب به خود اجازه نمی‌دهید که رانندگی ماشینت کنی. چرا؟ چون که ممکنه تصادف کنی، ممکنه از جاده بیرون بری. شما در تاریکی نمیتوانید کاری را در خانه انجام بدید. چرا؟ ممکنه در تاریکی بلایی به سر خودت بیاوری. پس چگونه انسان به خودش اجازه میده که در تاریکی جهل و نادانی هر کاری میخواد انجام میده، حرفی میخواد میزنه؟ اما اگر چراغ برق برود و در تاریکی خانه کاری انجام نمیدهد. اگر پشت ماشین نشسته جرأت رانندگی به خودش نمیده، اما جرأت خودش میده اونجایی که نمیدانه حرف بزنه. پس ببین چقدر و وضع این انسان خراب است. نمیدانه، حرف میزنه. امام صادق علیه السلام میفرماید برای جاهل سه علامت است: ان من اخلاق الجاهل ثلاث، الاجابت قبل ان، هنوز نشنیده جوابش حاضره، هنوز نشنیده حرف میزنه برای خودش، الاجابت قبل ان یسمع، این علامت اول. خدا کنه در ما این علامات نباشه ها، اگر باشه وضعمون خرابه. علامت اول، الاجابت قبل ان یسمع. علامت دوم، المعارضه قبل ان یفهم. اصلا مطلب متوجه نشده، قضیه رو نمیفهمه چیه، اعلان مخالفت میکنه، معارضه میکنه، ضدیت میکنه. بابا بفهم، بدون. میگه یه آقایی داشت راه میرفت، دید یه عده جمع شدن دارن تو سر کله یک آدم میزنن، این میزنه اون میزنه، این میزنه اون میزنه، اما در این وسط دید یک آدمی بیشتر از همه میزنه، خیلی هم تند میزنه. گفت حتما این حقیقت قضیه رو میدونه. صداش زد، گفت آقا میخوام بدونم چرا به این آدم میزنید؟ گفت والا منم نمیدونم، دیدم دیگران دارن میزنن، منم اومدم قربت امیرالله بزنم. آقا قصه ما خدای نخواسته اینطوری نشه، چه بسا آدمهایی در جامعه ما پیدا میشن ضد این حرف میزنن، ضد اون مطلب میپرونن، اما بهش میگی چرا، میمونه توش جواب نداره. خب چرا؟ نمیفهمه قضیه چیه. المعارضه قبل ان یفهم، این علامت دوم آدم جاهل و نادانه. علامت سوم، الحکم بما لا یعلم، حکم میکنه، یجوز و لا یجوز میگه، حلال و حرام میگه، اما علم به قضیه هم نداره. فتوا میده برای خودش، پشت سر فلانی باطل است نماز خواندن. به چه دلیل فتوا میدی؟ من افتا به غیر این لعنت و ملائکت و سماوات. ببینید جامعه ما بعض وقتا به کجا خودش رو میرسونه. تازه این علامتهای جاهل در یک انسان و در یک جامعه دیده می شود و خود را عالم می داند. اینجا بلا دو برابر است و مصیبت دو سنگینی دارد، که علما اسم این حالت را میگذارن جهل مرکب، یعنی نمیداند که نمیداند. بعض وقت آدم میداند که نمیداند، میره یاد، اما مصیبت دردناک است اون وقتی که انسان نداند که نمیداند، خیال میکنه میدونه اما در حقیقت نمیدونه. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید الجهل ام المصائب، جهل و نادانی مادر همه مصیبت هاست. بنابراین اگر شما در جامعتون، در زندگیتون، در خونتون یک مشکلی میبینید، بدانید که ریشه این مشکل برمیگردد به جهل و نادانی. خب ببینید مشکلات بزرگ تاریخ بشریت هم از جهل و نادانی است. جنگ جهانی دوم هتلر به راه انداخت، 55 میلیون انسان کشته، 2 میلیون انسان مفقود الاثر، 20 میلیون انسان معلول و معوق، این در بشر. و اما خرابی های شهرها و کارخانه ها و خانه ها و اموال و ثروت ها همه اش بی حساب. خب این جنگ دوم از جهل و نادانی بشر است و متاسفانه همین جنگ جهانی تکه تکه شده، یعنی در همه جای دنیا امروز همین جنگ هست، اما بقعه بقعه، جا به جا. سابقا در یک جا بود، الان تکه تکه شده. خب این جنگ اگر شما دقت کنی، بنده که در شکل این آدم ها رو که نگاه میکنم در تلویزیون، در شکلشون که نگاه میکنم سلاح به دست، اما عقل خبری نیست، علم وجودی ندارد، فقط بلد تک تک بزن آدم رو بکشه. این خیال میکنه یک هنری کرده، آدم کشی شده هنر. خب گاب هم وقتی که شاخشو میزنه عقلی که تو کله نداره، زور داره و شاخ داره. خب فرق بین این آدم سلاح به دست با گاب شاخ به سر چیه؟ فرقی نیست. اینجاست که جهل یک صفت پلید است و مادر همه صفتهای پست و پلید. گرفتاری های همه بشر زائیده نادانی است. اسلام آمد که انسانها را از تاریکی جهل بیرون آورد و اونها را عالم کند، دانا کند. حالا یک کسی هم پیش خب درس خونده و عالم شده، اما علم هم چه بسا فرق میکنه با اون علمی که دین خدا میخوادش. لذا پیامبر گرامی اسلام میفرماید لیس العلم بکثرت التعلم، انما العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. اینطور نیست که هر علمی هم که بخونی حالا عالم شدی، نه، علمی را بخوان که تهذیب نفس درش باشه، اخلاق و تقوا درش باشه، تو رو به پاک دامنی و انسانیت پایبند کنه، اون علم به درد میخورد که الله درش باشه، اقرا بسم ربک الذی خلق باشه، بسم ربک باشه، نه بسم هوای نفس. اقرأی مهم است که الله به نام او باشد. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ببینید انسان باید دانا بشه اگر میخواد از مشکلات رهایی پیدا کنه، خلاص بشه، خودش تو گرفتاری ها گیج نکنه، باید بخونه، باید یاد بگیره اینکه فلانی گفت پس منم فکر کنم فلانی درست گفت و به حرف فلانی گوش بدم و عمل کنم، زدیت درست کنم، دشمنی به راه بیندازم، فتنه بکنم، اینها همه روز قیامت حساب داره. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. این گوش و این چشم و این فکر و دل همه اش روز قیامت باید جواب بدن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان مسؤولا. مصیبت ها همه از نادانی است و ما باید حواسمون جمع باشد و امیدوارم در این ماه مبارک رمضان بتوانیم خود را از تاریکی جهل و نادانی رها کنیم. ببینید امام صادق علیه السلام در این تک دعا چگونه مطلب را به جهل و نادانی متصل میکنه. یعنی شما هر بلایی، هر گناهی، هر مشکلی که در زندگی داری مربوط به جهل میدونه امام صادق علیه السلام اونجا که خطاب به پروردگارش میفرماید انت العالم و انا الجاهل. خدایا تو عالمی، من جاهلم. در حقیقت امام صادق علیه السلام نمیخواد بفرماید که من جاهلم به اون معنایی که ما میفهمیم، نه، میخواد بگه در مقام مقایسه با مقام علم الهی من نادانم، تا اینکه به ما بفهماند ادب سخن گفتن با خدای خود و اینکه به ما بفهماند ریشه بلاها در کجاست. انت العالم و انا الجاهل، عصیت که به جهلی، تو رو گناه کردم چون که نمیدانستم. و ارتکبت الذنوب به جهلی، اگر معصیت کردم به خاطر نادانی من بوده. هوت عن ذکرک، غفلت به خود راه انداختم از یاد تو به جهلی. و رکن تو دنیا، و به دنیا دل بستم به جهلی. و اغترر تو به زینتها، و مغرور شدم به این دنیا و زینتهاش و برق و لمعانش، اون هم به جهلی. همش با جهل انسان این کارهای زشت رو انجام میده. بنابراین جهل چیز بده و ام المصائب و تمام مشکلات ما از جهل، و باید علم را بیاموزیم. این نتیجه صحبت ها تا. و اما اگر انسان در زندگیش خودش عالمه، خودش داناست، خودش مؤدبه، خودش میفهمه چه کار کنه، اما گرفتار جاهلان میشود، انسانهای نادان او را اذیت میکنن، در اینجا چه باید کرد؟ برویم ببینیم رسول الله به ما چه درسی می آموزد که اینجا چه کار کنیم. تو حالا عالم شدی، دانا شدی، آدم خوش اخلاق شدی، از خدا می ترسی، زبونت رو ول نمی کنی برای خودش هرچی می خواد بگه بگه، تو آدم خوبی، اما یک وقت آدم های بد دوچارت می شن، کار باید کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که دعوتش رو شروع کرد، مشرکین قریش او رو اذیت کردند، اینقدر او رو سنگ می زدند و کثافت بر سر رسول الله می انداختند و در خیابان به او اهانت می کردند و قصه ها هم شما شنیده اید، تا جایی که رسول الله فرمود ما اودیه نبیون مثل ما اودید. اما همین رسول الله وقتی که ملائکه بر او نازل می شود و از او می خواهند که نفرین کند بر مشرکینی که او را اذیت می کنند، می فرماید من قوم خود را نفرین نمی کنم، ان قومی یجهلون، اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون. ببینید مشرکه او را اذیت میکنه اما نفرین نمیکنه که نابود بشن، برای هدایتشون دعا میکنه، در حالی که بعضی ماها که خودمون رو مسلمون میدونیم، اگر از برادر مسلمانمان بدی ببینیم او را لعنت میکنیم، نفرین میکنیم و هر چه از زبانمان بیاید بر او نثار میکنیم. ببینید چقدر فرق بین ما و بین رسول الله. رسول الله مشرکه لعنت نمیکنه و میگه اینا قوم من هستن، ان قومی یجهلون، اما ما علیه مسلمون علیه شیعه به خاطر یک اختلاف نظر یا اینکه مرجع این آقا با مرجع اون آقا فرق میکنه، چه کارهایی که به سر هم دیگر در نمی آوریم، اون هم به نام رسول الله. پس ببینید چقدر دل رسول الله برنجش در آورده ایم با کارهای خود. خب اما قرآن چی میگوید؟ میفرماید درباره صفات مؤمنین اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگر جاهلی بر شما بتازد، اگر نادانی به شما ظلم کند و حرف نادرست به شما نسبت بدهند، تو باید جوابش را ندهی، بگوی سلام. این اخلاق عالم است در مقابل جاهل. در روزی از روزها مالک اشتر فرمانده نیروی نظامی امیر مؤمنان علی علیه السلام، یعنی وزیر دفاع حکومت علی، در کوفه قدم میزد، اشخاصی جاهل و نادان مالک اشتر رو به شکل نمی شناختن، اما به اسم می دان یک مرد شجاع است. اینها خواستن مسخره کنن این آدمی که داره در بازار کوفه راه میره، تنها داشت راه میره، وزیر دفاع حکومت علی تنها راه میره، اینا چیکار کردن؟ یه مقدار کثافتی در دست داشتن، پرت کردن به مالک اشتر. یکی از این عده مالک رو میشناخت، گفت ای چه کار کردی؟ این مالکه، این وزیر دفاع مملکته، تو چه کار کردی؟ اهانتش کردی؟ این ترسید، لرزید، فکر کرد یکی از اون وزیر دفاعهای امویون یا غیرهم خواهد بود که الان میره انتقام میگیره. دوید رفت دنبالش تا که رسید دید وارد مسجد کوفه شد، میخواد تکبیرت الاحرام بگه، نماز بخونه. گفت ببخش، قبل از که نماز بخونی خواستم عذرخواهی کنم، من به تو اهانت کردم، نمیدونستم که تو مالک اشتری. مالک اشتر رو کرد به این نادان و فرمود من هم اومده ام اینجا دو رکعت نماز بخوانم و طلب آمرزش کنم برای تو، از خدا بخوام که تو رو ببخشد. ببینید عالم و دانا باید اینگونه عمل کند با جهال و نادانهای جامعه. پس ببینید علم چقدر ارزش داره. انسانی که داناست قیمتش خیلی بالاست، انسانی که نادان است ارزشی ندارد. همیشه ما باید سعی کنیم که از اون ارزشمندان جامعه بشیم، علم را به دست بیاوریم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود جلوس و ساعه عند مذاکره العلم احب الى الله من الف جنازه من جنایز الشهداء، یعنی هزار جنازه شهید تشییعش چقدر ثواب داره. اما یک ساعت ما علم را بیاموزی و یاد بگیری ثوابش بیشتر از اون است. و ان الجلوس ساعه عند مذاكره العلم احب الى الله من الف ليله يصلي في كل ليله الف ركعه. شما تصور کن هزار شب، هر شب هزار رکعت نماز به جا بیاوری، این چقدر اجر و ثواب داره. اما رسول الله می فرماید یک ساعت بشینی در ماتم، مثلا ماتم شهابی، خب یک ساعت گوش بدی به حرف درست حسابی، علم یاد بگیری، این یک ساعت شما از هزار رکعت نماز در هزار شب ثوابش بیشتره. خیلی ها قدر خودتو بدون، وقتی که میای وارد ماتم میشی این یک ساعت ارزش داره. فکر نکن یک ساعتیست که از عمرت گمش کردی و تمام شد، شاید ساعتهای دیگه گم بشه، اما این ساعت گم نمیشه در خانه ابا عبدالله الحسین. چرا؟ چرا؟ چون که آمده ای از درس اسلام حسین بیاموزی که چگونه باید حسینی زندگی کنی، این خیلی ارزش داره. و ان الجلوس ساعه عند مذاكره العلم احب الى الله من الف غزوه. شما هزار غزوه، یعنی جهاد فی سبیل الله هزار بار، ببین چقدر اجر داره. این در یک کفه میزان و یاد گرفتن علم هم در یک کفه دیگر میزان. اون احب الى الله. میدونی چرا؟ برای این که اگر شما در تشییع جنازه هزار شهید شرکت کنی اما علم نداشته باشی، آدم جاهلی باشی خدای نخواسته، این تشییع جنازه برات ارزشی نداره، چون نمیفهمی این برای چی شهید شده، مثلا پیام این شهید رو دریافت نمی کنی چون جاهل. اگر شما هزار رکعت نماز بخوانی اما نادان باشی، علم نداشته باشی، ارزش این نمازها را ندانی، معنای الله اکبر تکبیرت الاحرام را ندانی، اگر شما هر چه نماز بخونی، هر چه رکوع و سجود بری، هزار تا نماز در هزار تا شب ارزش ندارد اگر علم نداری، نمیفهمی معنای نماز. دعوتی کردند و ما هم رفتیم نماز به جا آوردیم، اما بین صلاتین بنده با یک تعقیب و یک تسبیح و دو رکعت نماز غفیله اکتفا کردم، بلند شدم برای نماز عشا خواندن و این معمولیشه، فاصله بین نماز مغرب و عشا به این مقدار خیلی معمولی و طبیعیه. نماز تمام کردم، نماز عشا ایستادم یک 10 دقیقه و ربع ساعتی با احیاء درباره اموات صحبت کنیم، چون که این احیاء هم یک روز از اموات خواهند شد. آدم بدونه به کجا میخواد بره چیز خوبیه، بله. لذا روش بنده هر وقت نماز جماعت میخونم یک 10 دقیقه ربع ساعتی هم صحبت میکنم، چون که در مقبره صحبت میکردیم دیدیم بهترین حرفی که باید بزنیم اون مسئله آخرته. هنوز حرفامون شروع نکردیم، یه آقایی از وسط مسجد بلند شد، تقریبا عمرش 50 سال بود، عصبانی، داغ، آتشین، چی شده؟ من میخوام بدونم چرا به ما اجازه ندادی که نمازهای مستحبی را بخوانیم بعد نماز عشا را بخوانیم، بیشتر باید فاصله بیاندازی بین نماز مغرب و عشا. عجب، پس این آقا اینقدر نماز خونده که معنای نماز نفهمیده هنوز، نماز مستحبی اینقدر خونده این مدت که نفهمید تو باید اخلاق داشته باشی، تو باید معنی حرف زبون تو بفهمی. خب حالا یه آدمی اومده اولین بار نمیدونسته که بالاخره باید فاصله اینقدر بیاندازه که تو هم بعد از نماز خفیله که غافل هستی از حقایق بیشتر نماز بخونی، حالا نفهمید، خب نباید تو رهانت کنی. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این روش ضد اخلاقی، این فحشا و منکره، اما این آدم فقط آیه رو تا اینجاش میخونه، ان الصلات تنها، یعنی خودش تنها. بعضیا نمازو فقط تنهاش قبول دارن، اون بقیهش رو نمیخونن. گفتن چرا بد میکنی؟ چرا زشتکاری؟ چرا معصیت میکنی؟ تو که نماز خونی؟ گفت خود قرآن گفته ان الصلاة تنها، فقط تنها. عزیز من، ما باید بفهمیم این نماز برای چیست؟ این گریه برای امام حسین برای چیست؟ اینقدر زحمت، اینقدر خرج، اینقدر بالاخره وقت که ما داریم در ماتم و در نماز جماعت اگر آدم نشیم، اگر اخلاق نیک و پسندیده پیدا نکنیم، تمام این زحمات ارزشی ندارد. بنابراین الف رکعت فی الف لیله با علم و دانا بودن ارزش داره، با نادانی هیچ ارزشی نداره. و الف غزوه، جهاد فی سبیل الله قد بکن، سلاح بدوش، مبارزه بکن، اما اگر این مغز خالی باشه، اخلاق و تش نباشه، ارزش نداره. اینجاست که ما باید بدانیم علم ارزش داره و انسانی که این علم را در خودش به وجود آورده هم ارزشمند شده و نشود روزی که العالم بین الجهال قرار بگیره و علم و عالم ضایع بشند. روز قیامت سه چیز از انسانها شکایت دارند: مسجدی که در آن نماز برپا نشود و قرآنی که خوانده نشود و عالمی که از او سؤال و مسئله نگیرند. ببینید اسلام اومده انسان رو از تاریکی در بیاره. ماه مبارک رمضان بهترین مدرسه، بهترین فرصت، بهترین زمان برای پالایش دادن دل و جان است، برای این که انسانها را عالم و دانا و روشن و دورانی کند. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چرا قرآن در این ماه نازل شده؟ هدن للناس، تا اینکه مردم راه هدایت را بپیمایند. هدن للناس، اما این هدایت اون وقت ارزش دارد که بر پایه بینات، بر پایه دلیل و برهان باشد، بر اساس منطق باشد. هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. ببینید هدایتی ارزش دارد که با دلیل و برهان باشد. لذا مراجع تقلید می‌فرمایند در اول رساله توضیح المسائل که در مسائل اعتقادی و اصول دین شما باید بر اساس دلیل و برهان قبول کنید این مسائل را، اما مسائل فقهی و فرعی و عملی لازم نیست بر اساس دلیل و برهان باشد. چرا؟ چون که انسانی که بر هدایت میخواد زندگیش رو استوار کنه باید مسلح به دلیل علم باشد، با بینات بفهمد خدا را چرا باید عبادت کنه، که اگر یک وقت بحثی با شخصی که اعتقاد ندارد پیش بیاید بتواند با دلیل و برهان جواب بدهد. در دانمارک سالهایی که اونجا زندگی میکردیم یک به قول شما فراش مدرسه، خادم مدرسه، اهل افغانستان بود، خیلی آدم مستضعف بود اما آدم فهمیده‌ای بود. میگه یک روز معلم درس دین که یکی از وهابیون بود، بچه های مدرسه که رفتن بیرون، من داشتم جارو میکردم کلاس، صدام زد و روی تخته سیاه به قول شما لوح یه دائره کشید، بعد یه دائره بزرگتر کشید که اون دائره کوچک تو شکم دائره بزرگ قرارش داد. گفت ما سنی ها این دائره بزرگ هستیم و شما شیعه ها این دائره کوچک هستید و ما برحقیم چون که اکثریتیم. خواست مسخره کنه، میگه من هم گفتم این گچ رو بده، به قول شما طبشور، این گچ رو بده. میگه روی این دوتا دائره های دائره بزرگ تر کشیدم که این دوتا دائره ها شد تو شکم اون دائره بزرگ. گفتم ببین این دائره هم غیر مسلمان ها هستن، پس اگر اکثریت با حقه اونها غیر مسلمان ها هم با حق هستن. بعد این آیه رو براش خوندم و این اکثرهم لا یعلمون، میگه این مدرس دین گیج شد، نفهمید چطوری از اتاق کلاس داره بیرون. منطق ببین، بر اساس دلیل و بینات اعتقاد به تشیع طرف رو اینطوری له میکنه. چرا؟ چون که ولایت علی علیه السلام نور در دل به وجود میاره، انسان سخنش بر اساس منطق میشه. یک فراش اما فهمیده، اینجاست که ما باید هدایتمون رو بر اساس دلیل و بیانه قرار بدیم که اگر یک وقت بحث و مناقشه میشه با کسی بدونیم ما چی هستیم و کی هستیم و چرا میگیم علی، چرا میگیم خدا، چرا میگیم تقوا، چرا میگیم اخلاق. دلیل داره. امیدواریم انشاءالله در این ماه مبارک رمضان همه ما توفیق علم و معرفت و دانایی پیدا کنیم و همیشه در مدرسه قرآن و اطرت بتوانیم روشن بشیم و روشنایی برای دیگران هم به ارمغان بیاوریم و به وجود بیاریم. خداوند به حق محمد و آل محمد ما را از مؤمنین عاملین قرار بدهد، رزق و روزی همه ما را بیفزاید، دلهای همه ما به هم نزدیک کند، محبت در دلها به وجود آورد، اختلاف و نادانی از بین ببرد. خداوندا به حق محمد و آل محمد تو را قسم می دهیم، مریضان ما را شفای عاجل عطا فرما، گذشتگان ما را غریق رحمتت بفرما، رزق و روزی ما را بیفزا، ما را از این دنیا مبر مگر اینکه از ما راضی شوی. خدایا ما را از تاریکی نادانی نور علم رهنما فرما. به حق محمد و آله الطیبین الطاهرین، رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة، والصلاة على محمد و آله.